ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست خانم آقایان. با تجدید سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا که از ساعتها پیش با ما بودند و عرض ادب خدمت شنوندگانی که در مجله شبانگاهی به ما پیوستند. من نادر صدیقی هستم و به همراه تیم خبری شبانگاهی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار می دهم. ساعت 22 به وقت تهران و 19:30 دقیقه به وقت پراگ بارانی با هوایی که رو به سردی می رود، در حالی که تهران امشب با آسمانی صاف و 13 درجه سانتیگراد هوای ملایم پاییزی دارد. در مجله شبانگاهی نیز مثل همیشه خانم آقایان مجموعه ای از گزارش‌های خبری و تحلیلی ارائه خواهد شد. آنچه خواهید شنید گزارش‌های متنوعی از رویدادهای ایران و یک گزارش از آلمان و در پایان نیز شما را با رویدادهای ورزشی با خبر خواهیم کرد. ولی پیش از هر مطلبی به سراغ تازه ترین و مهمترین خبرها می رویم. با خوش آمدگویی مجدد به خانم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روزهای پنجشنبه و جمعه فردا و پس فردا در ژنو انجام می شود. دو طرف ماه گذشته در ژنو گفتگو کردند و بعد از آن مذاکرات کارشناسی انجام شد. هیئت مذاکره کننده ایرانی روز چهارشنبه وارد ژنو شد و قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم امشب از پاریس به ژنو برود و با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. ایران در مذاکرات ماه گذشته پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد که جزئیات آن روشن نیست، اما دو طرف مذاکرات را سازنده و مثبت توصیف کردند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز احتمالاً 20 آبان برای دور دیگری از مذاکرات با مقام‌های ایران به تهران خواهد رفت. گروه جیش العدل مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که موسی نوری قلعه نو و راننده او صبح چهارشنبه در مقابل بیمارستان امیرالمؤمنین زابل به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زندان زاهدان ترور شدند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با اعلام خبر ترور دادستان زابل ارتباط آن را با این اعدام‌ها رد کرد و گفت که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان ندارد. به دنبال کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان در روز جمعه 3 آبان که جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مقام‌های قضایی زاهدان یک روز بعد در عملی که مقابل به مصر خوانده شد 16 زندانی را اعدام کردند. خبرگزاری فارس در ارسال نامه 150 نماینده مجلس به حسن روحانی و درخواست تجدید نظر انتصابات اخیر در وزارت علوم خبر داده است. بر اساس این گزارش به نقل از شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیس مجلس امضا کنندگان گفتند که قلباً و قویاً علاقمند به همکاری با دولت حسن روحانی هستند، ولی از او می‌خواهند با مداخله خود رضا فرجی دانا وزیر علوم را به تجدید نظر در انتصابات سوال برانگیز در این وزارتخانه وادارد. رضا فرجی دانا وزیر علوم اخیراً جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد را به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد. شما در نمایندگان این دو نفر را به حمایت از اعتراض‌های پس از انتخابات 88 متهم می‌کنند. سوها عرفات همسر یاسر عرفات رهبر سابق سازمان آزادی بخش فلسطین به رسانه‌ها گفته است که آزمایش‌ها نشان داده که علت مرگ شوهرش مسمومیت ناشی از ماده رادیواکتیو پولونیوم بوده است. یاسر عرفات در سال 2004 پس از یک دوره بیماری طولانی درگذشت، اما همسرش همواره گفته است که او را مسموم کردند و یک تیم پزشکی در سوئیس مأمور شده بود تا در این باره تحقیق کند. همسر عرفات اکنون میگوید که نتیجه این تحقیقات نشان داده که او با پلونیوم مسموم شده بود.
با سپاس از مینا بهارمست. نخستین دقایق ساعت 22 از روز چهارشنبه 15 آبان ماه 1392 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2013 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. در صدر گزارش‌های مجله شبانگاهی گزارشی خواهیم شنید از مهرداد قاسمفر درباره نامه هشدارآمیز 150 نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به انتصاب‌های وزیر علوم که در نخستین دهه از نخستین ماه آغاز به کارش خبر از دشواری انجام وظایف این وزیر دارد. جمشید زند گزارشی دارد در مورد تذکر کتبی 5 تن از نمایندگان مجلس به وزیر اطلاعات کابینه حسن روحانی در مورد رفتار ماموران امنیتی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. یکی از نمایندگان گفته است که در صورت بی ثمر بودن اقدامات نمایندگان، وزیر اطلاعات به مجلس فراخوانده خواهد. دو زندانی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه امروز به بیمارستان منتقل شدند. دو تن از درویش‌های گنابادی در زندان اوین هم بر اساس گزارش‌های رسیده شرایط جسمی نامساعدی دارند. بعضی از زندانیان سیاسی در اوین هم دست به اعتصاب غذا زدند. مهتاب رحیدی راد جزئیات این رویدادها را گزارش خواهد کرد. و اما قطع آب در تهران آغاز شده است. تهرانی ها از این خبر ناگوار آگاهند. گزارش همکارم شیرین فاملی برای سایر شنوندگان در ایران شنیدنی خواهد بود. و اما در آلمان هم خبری توجه ایرانیان و محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرده. رسیدگی یک دادگاه آلمان به ادعای 30 نفر که خود را وارثان ملکه پیشین ایران بانو ثریا اسفندیاری می دارند. شهرام میریان در این زمینه گزارش می دهد. و سرانجام در بخش پایانی این مجله خانم ها آقایان، مجموعی از گزارش های ورزشی تقدیم دوستداران ورزش خواهد شد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همچنان که در خبرها شنیدید و در آغاز هم خدمتون عرض کردم، وزیر علوم دولت آقای روحانی در کمتر از 10 روز بعد از گرفتن رأی اعتماد با نامه 150 نفری مواجه شده که نمایندگان مجلس علیه انتصاب‌های او به رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند. به نظر می‌رسد که جناح‌های مخالف آقای فرجی دانا وزیر علوم از همین آغاز دارند کار را برای این وزارتخانه دشوار می‌کنند. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
کوتاه زمانی از رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت 11 نگذشته که از سوی نمایندگان مجلس تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. این فشارها به حدی بوده که حتی تهدید به استیضاح هم شد. علت این فشارها و نارضایتی ها آنگونه که اعلام شده انتصابهای آقای فرجی دانا در وزارت علوم است. انتصابهایی که از نظر و به گفته نمایندگان مجلس طرفداران فتنه 88 را در وزارتخانه برکشیده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان در این باره میگوید:
سه هدف اصلی دارند. هدف اول سنگ اندازی و ابتر کردن در مسیر اصلاحات و تغییرات جدی در وزارت علوم و دانشگاه هاست که یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بود، مخصوصا مثلا مسائلی مثل دانشجویان ستاره دار یا حذف فضای امنیتی از دانشگاه ها. موضوع دوم اینکه مانع بشند از تغییرات در دانشگاه ها و انتصاب رؤسای معقول در دانشگاه ها که بخش اعظمی از رؤسای دانشگاه ها وابسته به جبهه پایداری و طیف آقای احمدی نژاد هستند و طبیعتا مطلوب دانشجویان نیستند. و مسئله سوم گربه را دم حجله کشتند هست، یعنی این که با آقای روحانی نشون بدند که این طیف، یعنی حداقل جبهه پایداری، ساکت نخواهد نشست در مقابل اصلاحاتی که آقای روحانی وعده اون رو داده.
احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی در ایران و اکنون ساکن آلمان هم میگوید تهدید وزیر علوم به استیضاح گرفتن زهره چشم از وزیری است که اگرچه رأی اعتماد گرفته اما مجلس او را همسو نمی‌داند.
نمایندگان مجلس با توجه به اینکه به 3 تن از وزرا رأی نداده بودند و دوباره در مورد وزارت علوم هم تکرار شده بود، برای اینکه به کارشکنی بر سر راه دولت متهم نشن، در وهله اول به آقای فرجی دانا رأی دادن و در وهله دوم به هر حال ببینن عملکرد ایشون به چه شکل است. و قبلا سابقه هم داشته در برخورد مجالس اصولگرا با دولت آقای خاتمی، مجالس 5 و 7 که به هر حال برای اینکه هم به نوعی قدرت مجلس رو نشون بدن و همین که زهره چشمی از دیگر وزرا بگیرن، متوسل به افتضاح می‌شدند. این هم تهدیدی هست هم برای آقای فرجی دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن محروم افتضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
از مهمترین انتصاب‌های وزیر علوم در همین چند روزی که از وزارتش می‌گذرد، جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد به مقام‌های معاونت و مشاورت در وزارتخانه است. دو نفری که هم سوابق علمی روشنی دارند و هم مسئولیت‌های بسیاری در وزارت علوم داشتند. جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد هر دو دارای مدرک استاد تمامی در رشته‌های فنی و مهندسی و از تحصیل کردگان دانشگاهی اروپایی‌اند. علت مورد هجوم قرار دادن این دو تن چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، هم آقای فرجی دانا هم آقای توفیقی و هم آقای میلی منفرد همشون در یک خط فکری تقریبا قرار دارند. آقای میلی منفرد وزیر اولیه و در واقع گزینه اولیه دولت آقای روحانی بود. آقای توفیقی که به عنوان سرپرست منصوب شد گزینه دوم هست و آقای فرجی دانا گزینه سوم دولت آقای روحانی. نگرانی مجلس از این هست که ترکیب این سه گزینه بتونه یک ترکیب قدرتمندی رو تشکیل بده که بتونه وزارت علوم رو در واقع از این حالت فعلی که محصول 8 سال عملکرد آقای احمدی نژاد هست به در بیاره و بتونه وزارت علوم رو به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات در واقع طبقه الیت و نخبه جامعه به یک وضعیت پویا منتقد و در واقع شاهد شرایط تبدیل بکنه.
روز سه‌شنبه پاسخهای وزیر علوم که از سوی کمیسیون آموزش مجلس برای توضیح درباره انتصابهایش دعوت شده بود با عدم موافقت پرسش کنندگان روبرو و نتیجهش نامه‌ای شده که به گفته خبرگزاری فارس از سوی 150 نماینده خطاب به حسن روحانی امضا شده و از او خواسته که شخص رئیس جمهور به انتصابهای وزیر علوم رسیدگی کند.
گزارش مهرداد قاسمفر را می شنیدیم. به دنبال اظهار نظرهای متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی درباره رفتار ماموران امنیتی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی تذکری کتبی دادند. علی مطهری یکی از امضا کنندگان این تذکر کتبی گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن اقداماتشان وزیر اطلاعات را برای پاسخ دادن به مجلس فرا خواهد خواند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد حسنزاده، عابد فتاحی و غلامرضا تاجگردون روز سه‌شنبه به احمد علوی وزیر اطلاعات در مورد اتفاقی که برای دختران آقای موسوی افتاد تذکر کتبی دادند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات 88 میگویند روز پنجشنبه دوم آبان برای ملاقات با پدر و مادر خود به محل حصر آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباسهای خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خورده و مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار گرفتند. زهرا موسوی به وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که ماموران امنیتی در خفا بارها از آنها عذرخواهی کردند، اما به گفته او همین که مسئله عمومی شد ورق برگشت و ما متهم به جفسازی شدیم. پس از آنکه یکی از مقامات وزارت اطلاعات بدون آنکه نامش فاش شود فرزندان آقای موسوی را در این ماجرا مقصر شناخت، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت این یک ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و متاسفانه این حرف‌ها حاشیه‌سازی است و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود. پایان نقل قول. این در حالی است که قبل از آقای پور محمدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود وزارت اطلاعات در حال رسیدگی به این مسئله است. اکنون در حالی که وزیر اطلاعات هنوز در این باره موضعی نگرفته، 5 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از او خواستار شفاف سازی در این باره شده اند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس پیش از این در مصاحبه هشدار داده بود که ابتدا به وزیر اطلاعات در این باره تذکر کتبی می دهد و اگر به نتیجه نرسد سوال از وزیر اطلاعات را به جریان می اندازد و او هم باید به مجلس برود و پاسخ بدهد. وبسایت کلمه در روز یکشنبه گذشته گزارش داده بود که پس از حادثه روز عید قدیر فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد موفق شدند بار دیگر با آنها ملاقات کنند.
گزارش ها از ایران حاکی خانم آقایان که کیوان صمیمی و محمد رضا پور شجری روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه امروز به بیمارستان منتقل شدند. مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی دو تن از درویش های گنابادی زندانی در اوین هم حال جسمی نامناسبی دارند و بر اساس گزارش های رسیده برخی از زندانیان سیاسی در اوین هم در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کیوان صمیمی روزنامه نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات روز چهارشنبه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. او که از سالها پیش ناراحتی قلبی دارد به گفته خانواده‌اش به دلیل نامناسب بودن حال جسمی و برای درمانهای لازم در این بیمارستان بستری شده است. آقای صمیمی تا کنون چندین بار در اعتراض به شرایط نگهداریش دست به اعتصاب قضا زده و نهادهای بین المللی حقوق بشری هم بارها نسبت به وضعیت او هشدار داده و خواستار آزادیش شدند. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. محمد رضا پور شجری وبلاگ نویس زندانی در زندان رجایی شهر کرج هم روز چهارشنبه در پی حمله قلبی به بیمارستان رجایی شهر منتقل شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند. محمد رضا پور شجری که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پور شجری فرزند محمد رضا پور شجری درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متأسفانه الان نزدیک به 10 ماه گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهداری منتقل میشن و پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن که پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش هم حال جسمی نامناسبی دارد. بر اساس این گزارش، او به دلیل ناراحتی تنفسی تاکنون چندین بار در بیمارستان بستری شده و پزشکان گفتند شرایط زندان برایش مناسب نیست. مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 7.5 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، درباره آخرین وضعیت مصطفی دانشجو اینطور میگوید.
پس از اینکه آقای دانشجو به بیمارستان شهر تجریش بستری کرده بودند و از نظام آقای مرادی به بیمارستان خودداری کردند، آقای دانشجو با درخواست خودشون و نامه‌ای که به رئیس بخش نوشته بودن به زندان اوین بازگشتن، ولی متاسفانه خب به دلیلی که وضعیت جسمشون هنوز ثابت نشده بوده و اون بیماری که داشتن هم نظر تنفسی هم نظر فردی و اون هوشیاریشون که دست داده متاسفانه توی این یکی دو روز گذشته بخیم‌تر شده. با آقای مرادی هم که من با خانواده‌شون امروز صحبت کردم، مثل اینکه وضعیتشون هم متاسفانه وخیم‌تر شده و قول مساعدی که مسئولین داده بودن برای انتقال این زندانیان سیاسی به قولشون هم عمل نکردن و خب گفته بودن روز سه‌شنبه شاید این اتفاق بیفته که آخر روز اتفاق نیفتاد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از روز شنبه 11 آبان ماه در اعتراض به آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در زندان اوین خوانده دست به اعتصاب قضا زده است. برخی گزارش‌ها حاکی است سعید مدنی، مهدی خدایی و امیر خسرو دلیرسانی، 3 زندانی سیاسی دیگر هم به این اعتصاب قضا پیوستند.
مهتاب وحیدی راد بود که گزارش می‌کرد. خبرگزاری مهر می‌گوید قطع منطقه‌ای آب در تهران آغاز شده. این اقدام حدود 2 ماه پس از افت ذخیره سدهای 5 گانه تهران انجام می‌شود. آنگونه که مسئولان آب و فاضلاب تهران میگویند، تهرانی ها باید مصرف روزانه آب خود را تا 50 لیتر کاهش دهند و مانند شهرهای دیگر مصرف خود را به 190 لیتر در روز برسانند. به گزارش شیرین فامیلی گوش کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز افت 5 ساعته فشار آب در منطقه شرق تهران، پایتخت ایران یک گام به جیره‌بندی آب نزدیک شده است. علیرضا نوذری پور، معاون بهره برداری آبفای استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است از ساعت 23 شب تا 4 صبح افت فشار آب در شرق تهران اعمال می شود. به گفته او این اقدام در چند روز گذشته در کاهش مصرف آب چندان بی تأثیر نبوده و برداشت کمتری صورت گرفته است. مسئولان آب و فاضلاب تهران می گویند استفاده غیر ضروری از آب تصفیه شده آشامیدنی برای اموری مانند شستشوی کوچه و خیابان، خودرو، آبیاری بیش از اندازه درختان و باغچه ها و اموری از این دست که در گوشه و کنار چهر به چشم می خورد باعث فشار به شبکه آبرسانی و اختلال در تأمین آب مورد نیاز شهر می شود. خبرگزاری مهر پیش از این در 26 شهریور ماه از افت ذخیره سدهای پنجگانه تهران خبر داده بود. بر اساس این گزارش در نیمه دوم شهریور حجم آب در مخزن سدهای تأمین کننده آب تهران حدود 536 میلیون متر مکعب اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در یک سال پیش حدود 333 میلیون متر مکعب کمتر است. اما اقدام نخست برای جیره‌بندی آب در تهران در مرداد ماه با قطع منطقه‌ای آب در نقاطی از پایتخت آغاز شد. خبرگزاری مهر در 4 مرداد ماه خبر داد که به دلیل افزایش بیسابقه گرمای هوای تهران تا بیش از 42 درجه برخی نقاط تهران با افت شدید آب مواجه شده و حتی در برخی مناطق اهالی چند ساعتی قطع کامل آب را تجربه کردند. به دنبال آن محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، از مردم پایتخت خواست میزان مصرف آب خود را 5-10% کاهش دهند تا به گفته او روزانه میزان مصرف آب آشامیدنی در تهران به 3 میلیون متر مکعب برسد. به گزارش خبرگزاری مهر، هماکنون برای هر شهروند تهرانی روزانه 320 لیتر آب تولید می شود که این میزان در کشورهای اروپایی 150 لیتر است. علیرضا نوذری پور، معاون آبفای استان تهران، ضمن دعوت شهروندان به رعایت مصرف آب در آشپزخانه ها، حمام و مصارفی از این دست، پیشنهاد کرده که برای کاهش مصرف آب در منازل از دستگاه های کاهنده که امکان افت مصرف آب تا 40% را فراهم می کند استفاده شود. در صورت عدم تغییر در روند مصرف بی‌رویه آب، افت فشار در تمامی نقاط تهران برنامه ریزی خواهد شد و به گزارش خبرگزاری مهر، جیره‌بندی آب در کل تهران دور از انتظار نخواهد بود.
از روز سه‌شنبه دادگاهی در پشت درهای بسته در شهر کلن آلمان برپا شده تا به یک دعوای حقوقی بر سر ارثیه بانو ثریا اسفندیاری ملکه پیشین ایران رسیدگی کند. تا کنون حدود 30 تن خود را به عنوان وارثان دارایی ثریا به این دادگاه معرفی کردند، ولی هنوز معلوم نیست که بالاخره چه کسی ارثیه میلیونی همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی را تصاحب می کند. درباره این ارثیه و دادگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 12 سال از مرگ ثریا اسفندیاری، ملکه اسبق ایران، دعوای حقوقی بر سر ارث و میراث میلیونی او همچنان ادامه دارد. ثریا اسفندیاری در آبان ماه 12 سال پیش در 69 سالگی بر اثر سکته مغزی در منزلش در پاریس درگذشت و سپس در گورستانی در شهر مونیخ به خاک سپرده شد. در وصیت‌نامه‌ای که از ثریا باقی مانده، برادرش بیژن و چند سازمان نیکوکارانه به عنوان وارثان دارایی‌اش معرفی شدند که گفته می‌شود سهم بیژن سر به حدود 22 میلیون یورو می‌زند. به محض انتشار خبر مرگ ثریا، بیژن اسفندیاری وارث اصلی که در شهر کلن آلمان می‌زیست، به پاریس رفت تا مراسم پس از مرگ را برپا کند. ولی یک هفته بعد او نیز در پاریس درگذشت. بعدها نتیجه کالبد شکافی نشان داد که بیژن بر اثر مصرف مواد مخدر و الکل مرده. به دنبال مرگ وارث اصلی 12 سال است که نزدیک به 30 تن مدعی تصاحب ارثیه ثریا شدند. یکی از سرسخت‌ترین مدعیان حسن فیروزفر راننده و پیشکار بیژن اسفندیاری است که یک کاغذ کوچک به ابعاد 5 سانتی متر در 5 سانتی متر به دادگاه شهر کن ارائه کرده که بر روی آن بیژن اسفندیاری در جمله کوتاه حسن فیروزفر را به عنوان تنها وارث خود معرفی کرده. دادگاه اگرچه امضای بیژن بر زیر این ورقه کوچک را تایید کرده، ولی زمان نگارش این وصیت‌نامه همچنان زیر سوال است، چرا که حسن فیروزفر در دادگاه گفته بیژن اسفندیاری این وصیت‌نامه را در ساعت 23:15 اول نوامبر سال 2001، یعنی 15 دقیقه پیش از بیهوشی کامل و سپس مرگش نوشته. به این ترتیب برای دادگاه شهر کلن این پرسش همچنان مطرح است که آیا در آن شرایط جسمی و عقلانی بیژن از این توانایی برخوردار بوده که این وصیت‌نامه را بنویسد؟ یکی دیگر از مدعیان سرسخت تصاحب ارثیه ثریا اسفندیاری، همسر دوم محمد رضا پهلوی، زنی 70 ساله با نام کوچک پریچهر است که میگوید دختر عموی ثریا است و ارثیه او باید به خویشاوندان نزدیکش برسد. پریچهر ساکن شهر کوبلنز آلمان است و در گفتگو با رسانه‌ها نسبت به مرگ طبیعی بیژن اسفندیاری هم ابراز تردید کرده. در میان نزدیک به 30 مدعی تصاحب ارثیه ثریا، به نوشته روزنامه‌ها، خویشاوندانی از ایالت کالیفرنیا یا آمریکا و حتی از ایران هم دیده می‌شوند که روز سه‌شنبه به شهر کلن آمدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. گزارش‌های همکارمان فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، آخرین بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال بامداد چهارشنبه برای حضور در همایش علم و فوتبال و همچنین دیدار با مقامات ورزشی و سیاسی ایران وارد تهران شد. بلاتر عصر امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. رئیس فیفا قرار است روز پنجشنبه فردا با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه هفته 15 لیگ برتر عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران مقابل میهمانش استقلال خوزستان با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد، اما با 27 امتیاز هم امتیاز با فولاد خوزستان به دلیل تفاضل گل بهتر به صدر جدول رده‌بندی بازگشت. پرونده هفته 15 جام خلیج فارس روز جمعه پس فردا با دیدار تراکتورسازی با استقلال تهران و سایپا با سبا بسته خواهد شد. رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران از دعوت سر الکس فرگوسن سرمربی بازنشسته شده تیم منچستر یونایتد به تهران خبر داد. دکتر محمد احسانی در حاشیه کنگره بین المللی علم و فوتبال امروز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان در این مورد گفته قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده برای برگزاری همایش آموزش مربیان ایرانی از مربیان طراز اول دنیا مانند سر الکس فرگوسن دعوت شود. فدراسیون بسکتبال ایران اجازه عکس گرفتن از بازی زنان با حجاب در حین مسابقه را نمی دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با اینکه فصل جدید رقابت‌های لیگ بسکتبال بانوان با پوشش اسلامی برگزار می‌شود، عکاسان فقط می‌توانند در ابتدای بازی عکس دست جمعی تیمی بگیرند و در هنگام بازی عکس گرفتن ممنوع است. و هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب پیگیری می‌شود که طی چند نبرد مهم در گروه F بورسیا دورتموند میزبان آرسنال است. در گروه H آس میلان به میهمانی بارسلونا می رود و در گروه E چلسی در لندن از شالکه پذیرایی می کند. دیشب در دیدارهای مهم انجام شده در گروه D بایر مونیخ قهرمان فصل پیش با پیروزی یک گله مقابل ویکتوریا پلزن جمهوری چک صعودش را به دور بعد مسجل کرد و در همین گروه منچستر سیتی 5-2 زسکا مسکو را در هم کوبید و صعود کرد. دیشب همچنین در گروه بی دیدار مهم رئال مادرید و یوونتوس در ایتالیا به تساوی 2-2 انجامید تا کهکشانی‌های مادریدی راه صعود خود را هموار کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش‌های ورزشی رو شنیدیم خانم آقایان. من نادر صدیقی هستم. مجله شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم با این قول که در رأس نیمه شب امشب بار دیگر با مجموعه پربار در خدمت خواهیم بود.